رحلت خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بشارت دهنده به خوبی ها و نیکی ها و هدایت کننده به سعادت و رستگاری، همچنین شهادت حسن ابن علی علیه السلام نواده گرامی ایشان را به همه مسلمانان و حق جویان جهان تسلیت می گوییم. با ما همراه باشید. اینک در شرایطی رحلت پیامبر بزرگ اسلام را گرامی می‌داریم که نور وجود ایشان بیش از پیش جهانگیر شده و آیینی که به ارمغان آورده فروغ و جلوه دیگری یافته است. سازمان تحقیقات پیو، یکی از اتاقهای فکر آمریکا، در سال 2010 میلادی در گزارشی اعلام کرده بود که اسلام در 20 سال آینده بزرگترین دین در اروپا خواهد شد. در حال حاضر بیشتر مسلمانان در 55 کشور جهان زندگی می کنند و جمعیت آنها همچنان در حال افزایش است. در این حال جاهلیت مدرن با حراس از گسترش اسلام دست به هجو و توهین و افترا به ساحت مقدس پیامبر اسلام زدند. در ژانویه سال 2015 میلادی نشریه فرانسوی شارلی ابدو نخستین بار در صفحه نخست خود با انتشار مطلبی با عنوان من شارلی هستم اقدام به توهین به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کرده بود که با واکنش مسلمانان روبرو شد. وقتی از جاهلیت سخن به میان می آید، چنین به نظر می رسد که جاهلیت فقط مربوط به دوران گذشته بوده و امروزه در دوران عقلانیت بشر سخن از آن سخنی گزاف و مخالف تمدن بشری است. اما با تأمل در مفهوم جاهلیت و آنچه که بر بشر امروز می گذرد، روشن می شود که این معضل بزرگ امروز هم گریبانگیر بشر است. باید دانست که زندگی جاهلی یک سبک زندگی مبتنی بر شهوت و غضب است. زندگی که حتی اگر در آن علم و دانش در کار باشد، این علم در خدمت هوا و هوس به کار گرفته می شود. و از این جهت است که با علم و تکنیک هم جامعه جاهلی از جاهلیت خود خارج نمی شود. چرا که علم شیوه زندگی او را چارچوب بندی و شکل دهی نمی کند، بلکه این تمایلات نفسانی است که مبنای اصلی قرار می گیرد. از این جهت است که فساد و ستم و کشتار به گونه ای لازمی جدا نشدنی در زندگی مدرن غربی جلوه می کند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، جاهلیت به معنای وسیع عبارت است از غلبه و حاکمیت نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی. این می شود جاهلیت. جاهلیت یعنی جوامع انسانی تحت تأثیر تمایلات شهوی و غضبی عمدتاً فرمان روایان خود به شکلی در بیاید که فضائل در آن گم بشود و رذائل حاکم بشود. دوستان عزیز، نگاهی به تاریخ پیش از اسلام نشان می‌دهد که عملکرد مردم عصر جاهلیت در قتل و غارت، شهوترانی، خشونت، تعصب و بت‌پرستی گرفته تا زنده به گور کردن دختران بداندیشی و پیروی از تفکرات خرافی خلاصه می شود. تا آنجا که علی علیه السلام از ویژگی های اعراب بادیه نشین چنین می فرماید: مردم در حیرت و گمراهی سرگردان بودند و در فتنه و جهل و فساد غوطه‌ور. هوا و هوس های سرکش آنها را از جاده حق دور ساخته بود. جهل و نادانی آنها را سبک مغز بار آورده و در کارهای خود مضطرب و حیران ساخته و با آن مبتلا گشته بودند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کننده به سوی ایمان، برادری، عدالت و انسانیت بود. با هر کسی به اندازه ظرفیت و عقلش گفتگو می کرد. عفو و بخشش او به هر کس که ظلمی نسبت به او مرتکب شده بود نزد همه شهرت داشت، به طوری که در فتح مکه فرمان عفو عمومی را صادر کرد و حتی وحشی، قاتل حمزه، عموی خود و ابو سفیان دشمن دیرینه اسلام را نیز بخشید. او مهر و برادری و برابری را جایگزین خوی وحشیگری و خونریزی قبایل نمود. آمدن این پیامبر بزرگ امتی شکوفا شد که شهرت فرهنگ و ادب و مدنیتش همه آفاق را در نوردید. کمترین دستاورد این شجره پاک آسمانی گسترش خواندن، نوشتن و عالمگیر شدن علوم در جهان اسلام و انتقال این علوم ابتدا به اسپانیا، ایتالیا، آلمان و انگلستان و سایر ملل و دول اروپا و سپس همه جهانیان شد. پیامبر رحمت با آموزه‌های قرآن کریم دورانی از علم و روشنایی و شناخت را گشود، چنانکه بی اغراق و به گفته اندیشمندان جمله فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی که طی بیش از 1000 سال گذشته در اقصی نقاط عالم برکشیده شدند، مرهون و مدیون آن تحول بزرگ و مردانی هستند که در مکتب و مدرسه پیامبر آخرین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درس آموخته بودند. قرآن کریم از شخصیت گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سراج منیر یاد می کند. در آیه 46 سوره احزاب می فرماید: ما تو را دعوت کننده به سوی الله و فرمان او قرار دادیم و هم چراغ روشنی بخش. بنابر این آیه وجود پیامبر گرامی اسلام همچون آفتاب مایه حیات و جنبش و حرکت و رشد است. تاریکی ها و ظلمات را می زداید و چشم ها و دل ها را به سوی خود متوجه می کند. لذا او می تواند بشر را به آن نقطه ای برساند که جاده روشن و هموار رستگاری را پیدا کند و در آن قدم بگذارد و پیش برود و تعالی و تکامل خود را بیابد. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام جاوید حسینی زلیق را.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله و آل بیده طیبین الطاهرین. 28 ماه صفر سال روز جانسوز رحلت سید الانبیا و برترین آفریده خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، وجود مقدسی که خداوند متعال تمام جهان را به یمن او و عترت پاکش آفرید و نور او اول مخلوق خداوند متعال است. پیامبری که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او را ستوده. سخن در فضائل و مناقب اون حضرت بسیار است، اما اون چه در این مقام باید گفت عظمت مصیبت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. تا اونجایی که امام باقر علیه السلام در روایتی می‌فرماید من اصیب به مصیبت فلیذکر مصابه به نبی صلی الله علیه و آله فانه من اعظم المصائب، کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 220. هر کس به مصیبتی گرفتار شد پس باید مصیبت خود رو نسبت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به یاد بیاورد، پس همونا که مصیبت پیامبر از بزرگترین مصیبت هاست. روایت ما گزارش های متعددی از آخرین روزهای حیات شریف رسول خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و نیز در آخرین لحظات اون حضرت نقل شده که در این مجال نمی گنجد. و همچنین امروز مصادف است با شهادت سبت اکبر پیامبر گرامی اسلام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، مشهور به امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین امام شیعیان که 10 سال و 7 ماه خلیفه مسلمانان بود. حسن ابن علی علیه السلام نخستین فرزند امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. اولین نوه پیامبر است. بنابر گزارش های تاریخی امام حسن رو پیامبر بسیار دوست می داشت و نام حسن رو برای او انتخاب کرد. امام حسن علیه السلام 7 سال از عمر خود رو با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امراه بود و در بیعت رضوان و ماجرای مباهله با مسیحیان نجران حضور داشت. فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام در منابع شیعه و سنی زیاد نقل شده. او یکی از اصحاب کساست که آیه تطهیر درباره ایشان نازل شده و شیعیان ایشان را امام معصوم می داند. آیه اطعام، آیه مودت، آیه مباهله درباره امام حسن علیه السلام پدر و مادر و برادر بزرگوارشون نازل شده است. امام حسن علیه السلام 2 بار کل دارایی خود را در راه خدا بخشید و 3 بار نیمی از اموال را به نیازمندان داد. به سبب همین بخشندگی ها او را کریم اهل بیت میخوانند. او 20 یا 25 بار پیاده مشرف به مکه مکرمه و بیت الله الحرام شد.
نبی به تارک ما تاج افتخار گذاشت، برای امت خود فخر و اقتدار گذاشت. نخواست اجر رسالت ولی 2 گوهر پاک، میان ما 2 امانت به یادگار گذاشت. 2 گوهری که عزیزند چون نبوت او، یکی کتاب خدا و یکیست عترت او. از این 2 مقصد و مقصود او هدایت بود، همه هدایت او نیز در ولایت بود. مودتی که ز ما خواست بر ذوی القربا، از او به ما کرم و عزت و عنایت بود. خطاب کرد که این 2 اعتبار همند، هماره تا ابد الدهر در کنار همند. به حق که این دو همانند نور و خورشیدند که از نخست به قلب بشر درخشیدند. 14 سده بگذشته همچنان شب و روز ز هم جدا نشدند و فروغ بخشیدند، چنان که نور و چراغند لازم و ملزوم، یکیست مکتب قرآن و 14 معصوم. چنان که شخص محمد جدا ز قرآن نیست، بدون عطرت قرآن چراغ ایمان نیست. کسی که مکتب عطرت گزید بی قرآن، جدا ز عطرت و قرآن بود مسلمان نیست. رسول گفت که اینان چو این دو انگشتند که متصل به هم و متکی به یک مشتند. سوای قرآن مؤمن فنا بود دینش، بدون عطرت هر کس خطاست آیینش. کسی که گفت کتاب خداست ما را بس، کند هماره خدا و کتاب نفرینش. به آیه قرآن قسم بود معلوم که دین شیعه کتاب است به 14 معصوم. 14 مه تابنده، 14 اختر، 14 صدف نور، 14 گوهر، 14 یم توفنده، 14 کشتی، 14 ره روشن، 14 رهبر، 14 ولی و 14 مسیح آدم که هم مؤید هم بود و هم مؤید هم.
همچنان در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با ویژه برنامه سراج منیر. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همچون آفتاب مایه حیات و جنبش و حرکت و رشد است. تاریکی ها و ظلمات را می زداید و چشم ها و دل ها را به سوی خود متوجه می سازد. لذا او می تواند بشر را به آن نقطه ای برساند که جاده روشن و هموار رستگاری را پیدا کند و در آن قدم بگذارد و پیش برود و تعالی و تکامل خود را بیابد. امروز نیز تنها راه رهایی از جاهلیت و غرور و سرکشی روی آوردن به آن چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس دین و شریعت الهی پیام آور آن است. انسان مخلوق و آفریده خداست و باید برای نیک زیستن خود به شیوهی که خداوند خواسته و پیامبران مبلغ آن بودند زندگی کند تا انسانیت خود را از دست ندهد و ماهیت انسانی خیش را دگرگون نسازد.
مدینه دلتنگم برای پیغمبر، مدینه دلتنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. مدینه خزرا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا محمد، سینه بتا
یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد،
دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، به سوی مجتباست جگرها شعله بر، جگرها شعله بر، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، تباس جگرها شعله بر، به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر، یا حبیبی یا محمد، یبن زهرا حسن جا، یبن زهرا حسن جا.
دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه سراج منیر رسیدیم. بار دیگر رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت نواده گرامیشان امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمتتان تسلیت می‌گوییم. التماس دعا و خدا نگهدار. تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
گلبرگ معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. سال روز رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به شما تسلیت و تعزیت می گوییم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده حق بود. او رسول حق بود و پیام آور آفتاب. او با نور و آب و آینه نسبت داشت. والا پیامدار محمد صلی الله علیه و آله و سلم منادی حقگویی و حقجویی، دعوت کننده به خیر و نیکی و بازدارنده از زشتی و شر بود.
گفتن که عمر ما سفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کنی راه دیگر، گردون شده سیام فضا پر ز دود و آب، تاریک تر ز عرصه تاریک محشر است، گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین، اشک عذاب دیده زهرای اطهر است،
گفتم چه روی داد که زهرا زند به سر، دیدم که روز روز عزای پیمبر است. پایان عمر سید و مولای کائنات، آغاز دور قربت زهرا و حیدر است. قرآن غریب و فاطمه از آن غریب تر، اسلام را سیاه به تن خاک بر سر است. روی حسین مانده به دیوار بی کسی، چشم حسن عشق و چشم برادر.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نشان منافق سه چیز است: سخن با دروغ بگوید، از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت به مناسبت سال روز وفات خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه، محضر شریف آقا و مولایمان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم که خداوند توفیق رهبویی در مسیر سبز آن بزرگوار و خاندان پاک و مطهرش را به همه ما عنایت بفرماید. دوستان گرامی، همانطور که می‌دانید 28 صفر مصادف است با سالروز وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه، آخرین فرستاده الهی، که ما امروز در این برنامه با بررسی مختصری از زندگانی آن حضرت خواهیم پرداخت. همانطور که می‌دانید ایشان حدود 53 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمدند. ایشان بنیانگذار و پیامبر اسلام و آخرین پیامبر در سلسله پیامبران الهی و تحویل دهنده کتاب قرآن و تجدید کننده آیین اصلی و تحریف نشده یکتاپرستی هستند. همچنین آن بزرگوار به عنوان یک سیاستمدار، رئیس دولت، بازرگان، فیلسوف، خطیب و قانونگذار، اصلاحگر، فرمانده جنگی برای ما مسلمانان، مأمور تعلیم فرمانهای خداوند نیز به شمار می روند. از القاب ایشان می توان به محمد امین، مصطفی، نبی الرحمه، پیام آور رحمت، شق القمر، نبی الامی، خاتم النبیین، سید المرسلین، رسول اعظم، رسول اکرم، طه و یاسین اشاره کرد. اما نظر وقایع تاریخی می توان بگوییم که زندگانی آن حضرت نسبت به دیگر پیامبران پیش از وی به صورت کامل تری در منابع تاریخی بیان شده و درباره ایشان و خدمات او در راه پیشرفت اسلام در منابع تاریخی اطلاعات خوب و کاملی را می توانیم به دست آورد. آن حضرت در دوران جوانی به بازرگانی مشغول بودند و در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه کبرا که زنی ثروتمند، با نفوذ و قدرتمند و پاکدامن بودند، ازدواج کردند. ایشان در سن 40 سالگی در غار حرا از طرف خداوند مأمور دعوت مردم به خدای یگانه می شوند و از آنجا رسالت ایشان آغاز می شوند. بزرگوار طی 13 سال دعوت در مکه بر اثر خشونت قبایل عرب و برای رهایی از آزار و اذیت آنها به همراه پیروان خود به مدینه هجرت می کنند که مبدأ تاریخ ما مسلمانان نیز همین هجرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه از مکه به مدینه می باشد. ایشان در مدینه قبایل اوس و خزرج را متحد می کنند و آن بزرگوار بر پایه مسلمانان مهاجر مکه و مردم مدینه جامعه و دولتی نوین با نام امت را تأسیس می کنند و آن بزرگوار پس از 8 سال جنگ با قبایل عرب توانستند زادگاهشان یعنی مکه را فتح بکنند و پس از فتح مکه اکثر مردم شبه جزیره عربستان به اسلام گرویده بودند و امت اسلام رو به گسترش بود. ایشان بعد از زحمات و تلاش هایی که برای گسترش توحید و یکتاپرستی نمودند، پس از حجۃ الوداع یعنی 10 سال پس از هجرت و چند ماه پس از حجۃ الوداع بر اثر مسمومیت در یکی از جنگ ها بیمار و به شهادت میرسند. خدا نگهدار.
parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. در پناه حضرت حق باشید.
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال.
تشکر میکنیم از این که با ما همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، ما از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. عزاداری هایتان قبول باشه.
صلی الله علیک یا حسن ابن علی، از تمام بیشترها بیشتر بخشیده است، به ابو ذرها همین بخشند زر بخشیده است. تازه از سهم نداری های خود هم بارها در مدینه نخل را قبل از ثمر بخشیده است. تا گدایی صورت او را نبیند، این کریم کیسه ها را بیشتر از پشت در بخشیده است. دشمنش بودند آنها که نمکگیرش شدند، بس که درهم را حسن از پشت در بخشیده است. قاتل خود را هم آقا به قانون خودش، قبل از آن که زهر آید تا جگر بخشیده است. در میان اهل بخشش خواندند او را کریم، چون به نام خود نه با نام پدر بخشیده است. چون برای ظهر عاشورا به جای خیشتن، به حسین ابن علی هم او پسر بخشیده. روی منبر برود مرد خطاب است حسن، وقت شمشیر زدن پا به رکاب است حسن. با جاروکش و خورشید چراغت شدند، تا نگویند بقیع تو خراب است حسن. غم کوچه، غم دشمن، غم زن، زخم زبان، غم تو بیشتر از حد نصاب است حسن. آب را ریخت و با طعنه به تو گفت کجاست مادر تو، که همان مادر آب است حسن. جگرت زخمی کوچه است، خدا می داند جگر قصه از این داغ کباب است حسن. ما جوانیم و گناهان زیادی داریم، ما جوانیم و گناهان زیادی داریم، جای غم نیست که آقای شباب است حسن.
I'm فقط یه جلوه از صبر تو صبر زینبی ای شیر جمل جنگ تو کرده چه قوغا استاد اول فضل علم داری آقا چه دلاوری و چه یلی چه دلاوری و چه یلی ولی عهد حضرت علی به فدای قاسم تاها تو خود اهلا شنیدم سجیت و کمال کرم امام حسن شنیدم سجیت و کمال کرم امام حسن شما رو رها کنم کجا برم امام حسن تو منو
از این که برنامه های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار اقبال ادب همین لحظه تقدیمتان میشه دوستان.
اقبال ادب
نعرزد عشق که خونین جگری پیدا شد حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری، خودنگری، خودشکنی پیدا شد. خبری رفت ز گردون به شبستان ازل هزار ای پردگیان پرددری پیدا شد. زندگی گفت که در خاک تپیدم یک عمر تا از این گنبد افلاک دری پیدا شد. به نام خدای بزرگ و مهربان، دوستان و یاران همراه، سلام، با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمتتان هستیم. در همین ابتدا تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز رحلت جانگداز پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت نواده گرانقدرشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را. امیدواریم که آن حضرات شفیعان همه ما و شما در روز قیامت باشند. در این برنامه از مجموعه اقبال ادب در ادامه بحث هفته گذشته و بررسی جهان فکری اقبال می‌پردازیم. امیدواریم مورد استفاده شما یاران قرار بگیره. با ما همراه باشید. توجه به احیای معرفت دینی را می توان از جمله عمدترین مباحث مطرح شده در آثار اقبال دانست. او در احیای فکر دینی سعی دارد اصول اسلام را بر مبنای علم و فلسفه جدید تبیین کند. او که یکی از روشنفکران دینی معاصر هست، عمری را در راه توجه دادن مسلمانان به خیشتن خود و آگاهی دادن به امت اسلام سپری کرد. اقبال حل مشکلات عصر حاضر را در اسلام و قرآن می جست، چرا که قرآن را دگرگون کننده ی جان و جهان می دید. وی می خواست فلسفه دینی اسلام را احیا کند و در عین اعتقاد به تحول معرفت دینی، اصول و مبانی دین را ثابت و با دوام می دانست. به نظر او دینداری در عصر تکنولوژی ممکن است. معتقد است زندگی انسان و حرکت تکاملی و معنوی او بسته به این است که با واقعیات ارتباط برقرار کند و آنچه موجب برقراری این ارتباط می شود معرفت است که سطوح گوناگون دارد. یکی از سطوح معرفت ادراک حسی است که وقتی با معرفت دل که مکمل آن است همراه شود به پختگی و کمال می رسد و می تواند انسان را به سوی حقیقت هدایت کند. اقبال اشراق یا تجربه درونی، تاریخ و طبیعت را سه منبع اصلی معرفت بشری می داند. وی معتقد است که طبق آیات قرآن، حس، عقل و ادراک قلبی از ابزارهای رسیدن به معرفت هستند. و باور اقبال بخشی از معرفت‌های بشری از طریق تجربه بیرونی و علوم به دست می آید و این شناخت‌ها تحت تأثیر زمان و مکان است. معتقد است که بخش اعظم معرفت‌های بشری تحت تأثیر تجربه‌های باطنی، کشف و شهود یا به تعبیر خودش ادب عارفانه به دست می‌آید. به نظر وی عارف در مراحل کمال به معرفتی می‌رسد که او را به حقیقت مطلق یعنی خداوند باری تعالی متصل می‌کند، در حالی که علم تجربی قادر به رساندن انسان به این منزلت والای معرفت نیست. عقیده اقبال علم و تجربه باطنی نقیض یکدیگر نیستند، بلکه تجربه درونی مکمل معرفت بشری در نیل به سعادت دنیوی و اخروی است. اقبال دین و عرفان را همراه با علم و فلسفه از شیوه های کسب معرفت می داند. البته در نزد اقبال ساحت عرفان و اشراق برتر از علم و عقل است و آن را مکمل فعالیت‌های فکری و عقلانی انسان تلقی می‌کند. او می‌گوید اگرچه علم و عقل ما را در تماس و مشاهده و درک عالم طبیعت و واقعیت نزدیک می‌کند، اما راه نزدیک‌تر و دقیق‌ترین است که به دید خود عمق بخشیم و نادیدنی‌ها را با دیده دل بگشاییم تا اهل بصیرت شویم.
فطرت ها شفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. فطرت ها شفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. خبری رفت ز گردون به شبستان وصال، حذر شبستان وصال، حذر پردگیان پرده دری پیدا شد. آرزو بی خبر از خویش به آغوش حیات چشم وا کرد و جهان فطرت ها شفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. فطرت ها شفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد.
از نظر نظر اقبال، علم باید ابزاری برای حفظ زندگی و وسیله‌ای برای احیای ضروریات اقتصادی و سر و سامان دادن به امور ملت‌ها باشد. اقبال علم جدید در مغرب زمین را که ادعا می شود حلال همه مشکلات بشر است، مورد نقد قرار می دهد. اونیز مانند فیلسوف دنمارکی کیرکگارد معتقد است که مشکل علم جدید آن است که چگونه زیستن را به انسان نمی آموزد. کیرکگارد و اقبال هر دو از این جهت که انسان به خاطر علم جدید زیستن و گونه انسانی را فراموش کرده است، ابراز نگرانی می کنند. علم جدید در موارد متعددی مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه تهدید زندگی بشر به کار رفته است. اقبال در معرفت شناسی خود معتقد به تلفیق خرد غربی و عشق شرقی برای شناخت حقیقت است. وی توجه به علمی دارد که با قلب و الهام مأنوس شده باشد. به عبارت دیگر، علمی که عالم طبیعی به وسیله درک واقعیت‌های مشهود و محسوس به دست می‌آورد، مادامی که با بصیرت و روشنبینی درونی مقرون نباشد، انسان را از رسیدن به کمالات باز می‌دارد. برای درک دیدگاه معرفت شناسانه اقبال باید با اصول و روش‌های سگانه او آشنا بود. اقبال اهمیت فراوانی برای تجربه بیرونی قائل است. به نظر اقبال، قرآن توجه به تجربه را یکی از مراحل ضروری زندگی روحی بشر می‌داند و به همه میدان‌های تجربه بشری توجه دارد، در حالی که توجه به روش‌های تجربی در علوم مورد غفلت مسلمین قرار گرفته است. در عین تأکید بر تجارب بیرونی، آگاهی معنوی را نیز نوعی تجربه می داند که باید به آن توجه کرد. و عقیده او فکر و الهام و به تعبیر دیگر اندیشه و شهود نقیض یک دیگر نیستند و از لحاظ روش شناختی مقام و منزلت تجربه عرفانی نازلتر از مقام و منزلت سایر تجارب حسی بشر نیست. اقبال در کنار عقل چوبین پای، الهام و عشق را مطرح می کند و معتقد است که شور عشق خودش دارای معرفت حقیقی است و عقل جز اطلاع چیزی ندارد. نظر اقبال، عقل با هزاران اندیشه به تنهایی نمیتواند انسان را راهنمایی کند. از این رو سعادت و هدایت انسان در گرو محبت و عشق به خداست، چرا که عشق با تکنیک خاص خود و هنر ممتازی که دارد به خوبی از عهده راهنمایی انسان برمی آید. به این ترتیب به نظر اقبال شناخت حقیقت جهان تنها از راه عقل ممکن نیست و تنها به وسیله آن نمیتوان به حقیقت و هدف رسید. زمانی که اجتماع و حیات انسان در معرض خطر تهدید عقل گرایی افراطی قرار میگیرد، سپاه عشق است که در مقابل آن دفاع میکند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه آینده پی میگیریم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه برنامه در وادی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی به من کمک کن با نردبان عروج از فرش خاک رها شوم و در آسمان بیکرانت مهمان نور گردم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، یاران همدل، خوبان همراه. امروز مصادف است با سال روز رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. این دو مناسبت جانسوز را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت.